بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد در این باره بود که گفته می شود در دنیای امروز و عصر جدید در فرهنگ و جامعه انسانی تحولاتی عظیم و بنیادی رخ داده است و در اثر این تحولات قوانینی که احکام و قوانین اسلامی که مربوط به زمانهای گذشته و عصر و روزگاری بوده است که از نظر شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت با دنیای امروز بوده، اینها نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز بشر باشد. بنابراین بایستی این قوانین را متناسب با امروز معنا کرد، تفسیر کرد و شکل و قالب آنها باید تغییر بکنه و محتوا و لب آنها فقط حفظ بشه. از کردیم که برای اینکه روشن شود آیا احکام و قوانین اسلامی نسبت به دنیای جدید و شرایط جدید کارایی دارند یا ندارند، باید ببینیم اون چی که تغییر کرده است چیست؟ آیا این تحولات و تغییرها مربوط به موضوعات احکام است؟ موضوعات جدیدی پیدا شده است که در زمانهای قبل وجود نداشته؟ یا اینکه این تحولات مربوط به ابزارها و وسائلی است که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و صنعت به وجود آمده و قبلا ابزارهای سنتی و ساده بوده، و یا اینکه این تغییرات و این تحولات مربوط به مبانی فکری و فلسفی و انسانشناسی و جهانشناسی و مانند آن است؟ تا ما این سه حوزه را از هم جدا نکنیم نمیتوانیم به صورت روشن و به صورت علمی و واقع بینانه در این باره قضاوت بکنیم. در مورد مسئله سوم که الان مطرح کردم، در مورد مسئله اول حوزه فلسفه، حوزه انسانشناسی و جهانشناسی و معرفتشناسی، در این باره ما قبول داریم که در دنیای جدید در این زمینه ها آراء جدیدی و نظریه های جدیدی مطرح شده. این آراء و نظریه های جدید در چالش و در تعارض با آراء و نظریه هایی است که قبلا در این حوزه ها مطرح بوده و احیانا با نظریه های اسلامی و قوانین و احکام اسلامی یا مبانی انسانشناسی و فلسفه اسلامی هم ناسازگاری دارد. این نظر به صورت فعل جمله جای انکار ندارد و مورد قبوله، اما این که ما به عنوان یک اصل شامل و فراعی و عمومی و به صورت یک مسئله مورد بخار برای کل فرهنگ و تفکر و فلسفه انسان جدید و انسان معاصر به شماری از قدر این رو نمیتوانیم قبول بکنیم. یعنی از نظر تحقیق بحری آب واقعا در جهان جدید این تحولی رخ داده است که مثلا جزمگرایی و یقینگرایی به کلی از صحنه فلسفه و تفکر برچیده شده و همه جا شفافیت و یا نسبی‌گرایی حاکم شده است، این را به لحاظ موضوع یا به لحاظ بحث سخرانی قبول نداریم. و عرضم کردیم که حتی در مسئله در مورد علم هرمنوتیک که آیان مدعی هستند در این حوزه نسبی‌گرایی و تاریخی نگری حاکم شده است، از که این همچنان طرفداران عینیت گرایی و یا روش مقابل تاریخی گری هم وجود دارند و از دیدگاه های خودشون دفاع می کنند. حتی در جهان غرب در زمینه معرفت شناسی هم همینطوره، در حوزه مسائل مربوط به جهان شناسی هم همینطوره، اندیشه ها، مکتب ها و آراء مختلفی وجود دارد و قبول کردیم که تا اونجایی که آمارها یا گزارش ها نشان می رهد می توان گفت فضای غالب در جهان غرب در این حوزه ها در مباحث معرفت شناسی یا در باب فلسفه علم یا در هرمنوتیک یک فضای نسبیت گرا حاکم است. این مقدار را به عنوان یک بحث موضوع شناسی و سقراطی قبول داریم، اما این را به عنوان صفت و ویژگی کل تفکر فلسفی عالم، جهان معاصر، اما از دنیای غرب و جهان شرق، دنیای اسلام و مناطق دیگر، این اثبات نشده و بلکه خلاف آن را ما میتوانیم ادعا بکنیم. این نکته اول بود که یک بحث صغروی بود. حالا از این بحث صغروی میگذاریم. ممکن است کسی به ما بگوید که امروز این اجماع و وفاق نیست، اما چه بسا در آینده در این حوزه ها، یعنی مباحث انسان شناسی و فلسفی و معرفت شناسی و مباحث تفسیر و هرمنوتیک، اون چه که شما امروز میگویید اجماع و اتفاق نیست بعدها رخ بده و چنین اندیشه هایی به وجود بیاد. حالا ما فرض را بر این بگذاریم. فرض ما این است که از نظر کبروی بحث کلی آیا در این گونه مسائل اگر یک اکثریتی پیدا شد، آیا خود این اکثریت به خودی خود دلیل بر حقانیت است؟ یعنی باید متفکران در مقابل این افکاری که غلبه پیدا کرده از کمی و اکثریت پیدا کرده، آیا باید تسلیم شوند؟ آیا مباحث مربوط به تفکر فلسفی، مباحث فلسفی از صنف مباحث مربوط به حوزه سیاست و در حقیقت اداره یک جامعه است که با رأی‌گیری و اکثریت و اقلیت باید تسلیم شد و سرنوشت را به دست اون اکثریت با آیا می شود ما در مسائل فکری و فلسفی اینجور برخورد بکنیم؟ این سخن و این سؤال سؤال و سخن جدی است. یک مطلبی که گاهی و بلکه بسیار در نوشته ها و گفته های طرفداران تاریخی گرایی در حوزه تفسیر و هرمنوتیک ما می بینیم، مشاهده می کنیم، این است که وجود این اندیشه ها و این فلسفه های جدید را با حقانیت و درستی اونها برابر گرفتند، برابر گرفته شده. ولذا شما دیدید در عباراتی که دیروز خوندیم گفته بودند فقهای ما با باید در پیش فهمهاشان به علوم بشری نظر کنن. خب این تا اینجا بحثی نیست، نظر داشته باشن به علوم بشری، به نظریه های جدید. و بعد گفته بودن نباید پیش فهمهای اونها ناسازگار با علوم بشری در حوزه جامعه شناسی یا در مباحث فلسفه سیاسی و امثال آن باشه. عرض ما این است که به چه دلیل؟ اگر قبول دارید که این بحث های مربوط به حقوق بشر، حقوق سیاسی، حقوق مدنی، حقوق قضایی، جزایی، امثال اینا، حقوق طور کلی، اگر قبول دارید که اینا بحث های فلسفی است، بحث های علمی است، کارشناسانه است، باید بپذیرید که دیگران حق مخالفت دارند. یعنی به محض اینکه ما قبول بکنیم که یک بحثی فلسفی است، دیگه نباید با استناد به اکثریت و اقلیت مطلب را فیصله بدهیم، تمام شده تلقی بکنیم. ولی یک نفر باشه اما نظر داشته باشد، استدلال داشته باشه، حق اظهار نظر داره و میتواند اون دیدگاهی را که یک اکثریتی یا در جهان متمدن، جهان ماشینی، جهان صنعتی او را قبول کردن، بگه آمان قبول ندارم. اگر یک بحث فلسفی باشه، ماهیت بحث فلسفی این است. یعنی چی؟ یعنی میگیم شما نظرتون را قبول ندارین که مطرح بکنید، الزاماً باید این را قبول بکنید و الا نادرست است کسی نه حرفی میزنه. بله بله، یعنی به معنای حقانیت، اقلیت و اکثریت در مسائل فلسفی و مسائل علمی هیچ جایگاهی نداره که بگوییم که چون یک اکثریتی در دنیای غرب پیدا شده و در زمینه حقوق سیاسی یا حقوق اجتماعی و حالا به طور کلی حقوق بشر چنین دیدگاهی دارند، حالا اگر یک فیلسوفی، متفکری، مجتهدی پیدا شد و بر اساس یک مبانی فلسفی رأی دیگری داشت، انسان شناسیش با او فرق میکنه، جهان شناسیش با او فرق میکنه، دلیل برای خودش داره، برهان داره، اقامه دلیل میکنه، اونم اقامه دلیل میکنه، ما میگیم به چه دلیل شما دعوت میکنید، از فقیهان اسلامی میخواهید که پیش فهمهاشون را با نظریات عالمان، فیلسوفان و دانشمندان غربی تست کنند؟ این به چه دلیل؟ یعنی شما پیش فرضی دارید که اونا راجع هستن، اونا درسته. بر این است دیگه، اگر شما از یک نفر میخواهید که نظرتون را یا رأیتون را با او بسنجید، این معنیش چیه؟ معنیش هست که اون رأی پذیرفته شده است. چطور ما در باب سخن پیامبر و امام معصوم این عقیده را داریم؟ هر رأیی را باید با او سنجید، نباید با او ناسازگار باشه. یا در بدیهیات عقل میگیم نباید حرفی که میگیم با بدیهیات ناسازگار باشه. شما ببینید در نظام مثلا قانونگذاری که میخوام در یک جامعه قانونگذاری های خاص در زمینه های خاص بکنم، میگن نباید با اصول قانون اساسی ناسازگار باشه. یعنی چی؟ یعنی قانون اساسی یک قانون پذیرفته شده و مسلم نیست که باید طبق او عمل بشه. پس اگر شما دعوت میکنید از فقهای اسلامی، مجتهدین اسلامی، یک وقت شما میگوید که در حوزه مسائل تفسیر یا معرفت شناسی یا مسائل انسان شناسی یا جهان شناسی، زبان شناسی و غیره، یک دیدگاه جدید آمده و نظریه های مطرح شده، خوب است که فقیهان ما، دین شناسان ما این نظریه ها را بدانند، اونها را مطالعه کنند و احیانا نکات خوبی هست از اونا استفاده کنند، اگر نقدی هم دارن نقدشون هم اظهار بکنن. این حرف خوبی است. این میشه بحث تطبیقی. روش و شیوه بحث تطبیقی به نظر میاد چیز بسیار خوبی است، مثل همون روشی که بزرگان مثل استاد مطهری مثلا در نیزی کار خودشون داشتن. اما یک وقت از این فراتر میروید، نمیگویید که به آنها نظر داشته باشید و آنها را ببینید و آنها آشنا باشید، بلکه یک باید هم دارید که میگید ناسازگار با آنها نشود. چه دلیل؟ شد اگر ناسازگار شد و من مبنای خودم دلیل داره، مبنای فلسفی دارم، یک مبنای وحیانی دارم، برای خودم یک فلسفه‌ای دارم مستقل از او، به چه دلیل اگر ناسازگار شد من باید عقب نشینی بکنم؟ چرا او عقب نشینی نکنه؟ میدونم در حوزه نظریه دادن و تحقیق و پژوهش یا در حوزه عمل و تصمیم گیری، این که میفرمایید جامعه اسلامی دچار بحران میشه، چه بحرانی؟ بحران تئوریک؟ خب چرا؟ یعنی برای همینطوره. خب این که در این که اختصاص به عصر جدید نداره، این که پیوسته در زمینه مسائل فلسفی بگو و گو بوده، آراء گوناگون مطرح می شده. دیروز هم در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، عده سوفسطایی شدن، عده رئالیست شدن، عده ایدئالیست شدن، عده شکاک شدن. خب این اختصاص به عصر ما نداره که بگوید یک پدیده جدیدی است و بشر در این دوران چه با این پدیده جدید مواجه شده است، حالا چه باید بکند. این همیشه برای بشر مطرح بوده، مسائل فلسفی مسائل دقیقی است، مسائل به قول شما مسائل ساده و سرراستی نیست. اما اگر دشوار هست یا اگر پیچیده است، اگر صعب هست، آیا دلیل می شود که اگر چنانکه در یک جامعه یک فکری غلبه پیدا کرد و اکثریت پیدا کرد، این دلیل بر حقانیت او باشه به لحاظ تئوریک؟ من عرض میکنم نه. شما هم میفرمایید نه، نه در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات. مقام اثباتش این استش که حالا چه اقل باشه چه اکثر، نظریه ای دارد، حالا این تعدادش هم کم باشه، نظریه اش را تبیین میکنه، یک دلیل می آورد، دو به سوالات و اشکالات هم جوابی دهد، سه مگه غیر از این انتظار هست؟ اگر کسی در یک حوزه یک رأی اظهار کرد در باب جهان شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و غیره، آیا انتظار از او چیست؟ بر اساس معیارهای پژوهش تبیین کند مدعا را، یک دلیل و برهان برای مدعای خودش بیاورد، دو به پرسش ها به اشکالاتی هم که مثلا می شود پاسخ بگوید، سه این می شود دفاع. حال یا دیگران رأی او را می پذیرن یا نمی پذیرن، ولی اگر بخوام اینجور حرف بزنیم که این همه الان ما طبق مبانی مسلم انبیاء الهی که آمدن، آیا اینا برحق نبودن؟ چرا؟ دیگه میشه در اینکه شک کرد، در اقل ما که به عنوان مسلمان فعلا داریم صحبت میکنیم که در اینا که شک نداریم، یا پیروان ادیان آسمانی. ولی آیا چه در مقام ثبوت چه در مقام اثبات، برای تبیین حرف، برای اثبات مدعاشون، هم ثبوتن هم اثباتن، مگه مشکل داشتن؟ نه. آیا رأی آنها را قبول کردن؟ هم نه خیر، بلکه در مواردی هم اونا در اقلیت بودن. میرانید دیگه، حالا قرآن کریم نمیخوام دیگه خیلی به این بحث مشبوها وارد بشن، ولی اگر آیات شریف قرآن ملاحظه کنید، در مباحث هم علمی و هم عملی نگاه قرآن این است که همیشه اکثریت را مورد انتقاد قرار میده. یعنی اگر چنانچه یک اقلیتی شد که مبنا و معیار روشنی داره، نمیشه به صرف کمیت در این مسئله به صدا همچه اظهار نظر کرد. حالا بحث های عملی و رفتاری نظام سیاسی این مقوله از جدا، انشاءالله در ادامه بحث ما به این میپردازیم که آیا اسلام یک شکل روشن و یک شکل معین برای نظام سیاسی جامعه پیشنهاد کرده یا نکرده، خطوط کلی گفته. حالا این رو بگذارید تا در مباحث بعدی بهش بپردازیم. عرض بنده فعلا اینه و من از این جهت باید تشکر بکنم از نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین که پذیرفته است که مباحث مربوط به حقوق بشر بایدهای فلسفی است. خدا خیرش بده، این حرف خوبی است، این را تصریح دارم. اون چه که در زمینه حقوق بشر مطرح شده را رجبت آزادی ها، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، تمام اینها ایشان میفرمایند اینها مسائل فلسفی است. من یه قدری عبارت هم یادداشت کردم خدمت شما میخوانم، بعد اینا تعقیب میکنم بحث را. میفرمایند در عصر جدید در زمینه حقوق بشر سه گونه حقوق اساسی مطرح شده در عصر جدید. یک، حقوق آزادی های سیاسی مثل آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دین، آزادی شغل و یکی. دو، حقوق شهروند بودن انسان بر برابر دولت، به عبارت دیگر حقوق مشارکت و فعالیت و سهم داشتن انسان به عنوان یک شهروند در اداره جامعه. هر فردی حق داره که در اداره جامعه سهیم باشه، یعنی نظام فرد سالاری به نظام مردم سالاری در حقیقت مبدل شده و این یک حقیقت در دنیای جدید. سه، حقوق اجتماعی. هر فرد از آن نظر که عضوی از اجتماع است، حقوق بهره‌مندی از حد اقل زندگی شایسته انسان، این سه حق را از حقوق بشر تمن هست. حالا دقت کنید، این سه گونه حق ناشی از اوامر دستوری و داوری‌های فلسفی است. یعنی ماهیت این مباحث بحث فلسفیه. یک بحثی نیستش که بشود با اکثریت و اقلیت و رأی‌گیری و قیام و قعود در برایش تصمیم گرفت. بحث فلسفیه. بحث فلسفی رو باید فیلسوفان و متفکران بررسی بکنن. بعد میگویم این که آیا انسان حق آزادی دارد و اگر حق آزادی وی تخلیل شود به چند آزادی تقسیم میشود، این که حقوق شهروندی و مفهوم شهروندی چیست و حقوق عضو جامعه بودن چیست و چرا انسان در داخل جامعه باید از حداقل امکانات شایسته انسانی بهره‌مند باشد، بحث‌های فلسفی است. خیلی خوب گفتم، آفرین. هر حرف بسیار متین است. همون سخنی است که مرحوم استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام در نقد یک سخن کسی که گفته است آقا اعلامیه حقوق بشر به تصویب مجلسین سنا و نمایندگان، چون که میدونید اعلامیه حقوق بشر اول در امریکا مطرح شد، بعد در فرانسه و بعد از گذشت چندین سال در 1948 به صورت منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر از طرف ملل متحد اعلام شد. اونجا هم فرد الکی بوده، اون گفته است که اینا دیگه به تصویب مجلسان رسیده. استاد مطهری این زمان خیلی مضحکه، زیرا که اعلامیه حقوق بشر به ادعای طراحان و تدوین کنندگان حقوق انسان به ماهو و انسان است. اونایی که اینو مطرح کردن چنین ادعایی دارن، میگن انسان از اون نظر که انسان است باید حقوق داشته باشد، فارغ از نژاد، فارغ از ملیت، فارغ از قومیت، فارغ از مذهب و سایر تمایزها. تعجیم فهمه اونا ادعاشون اینه. آیا فلواقع چنین است؟ تمام آنچه که اونجا مطرح شده مربوط به انسان به ماهو و انسان است؟ انسان یک بعدیست یا انسان دو بعدی؟ اونایی که انسان را تعریف کردن و برای انسان این نسخه را نوشتن خدام انسان را خلصفه است دیگه. چیست انسان؟ یعنی اول باید بپرسیم ما حال انسان تعریف کنیم، بعد ببینیم انسان با این ویژگی این لوازم را دارد اعلام بکنیم. میشه بحث فلسفی. خب ایشان در اینجا خوب گفته، میگه اینا بحث های فلسفی است. بعد میفرماید نکته بسیار مهم این است که همه این بحث های فلسفی جدید به زندگی اجتماعی انسان خود دقت کنید. این گفتیم این حرف اول حرف خیلی عالیه، نمرهش دیگه بیشته، اما حالا حرف دوم را هم ببینید چیه. نکته بسیار مهم میفرماین این است که همه این بحث های فلسفی جدید به زندگی اجتماعی انسان و ارتباط انسان ها با یکدیگر و چگونگی سازمان و ساختار جامعه و حکومت و سیاست مربوط می شود. این تا اینجا باید بحثی نیست، درسته، اینا مربوط به حیات اجتماعی است، روابط اجتماعی انسان هاست، ساختار جامعه است. و نه سعادت معنوی انسان و ارتباط انسان با خدا که در دین و الهیات باید از اون بحث شود. اینا بحث های فلسفیه، روابط انسان ها را با هم میبینه، کاری به رابطه انسان با خدا که دین و الهیات بحث میکنه نداره. این دو حوزه است. حوزه روابط اجتماعی مال فلسفه است، روابط اجتماعی انسان ها، حقوق بشر. حوزه رابطه انسان با خدا و هم دین است و الهیات است، کلام است. پس بحث رابطه انسان با خدا را به کلام بدهید و به دین بسپارید و بحث رابطه انسان با انسان را به فیلسوفان بسپارید. میگه نکته بسیار مهمه. پس بحث فلسفی است، حرف درست است، اما این بحث فلسفی به دین مربوط نمیشود. این فقط یک بحث فلسفی رابطه انسان با انسانه و نه رابطه انسان با خدا که مربوط به دینه. این رو در صفحه 60 و 61 کتاب دارن، اینی که من خدمت شما بیان کردم، نقل کردم. خب حالا یک جمله دیگرم من باید براتون نقل کنم، اینها لازم هست که ملاحظه بفرمایید. یک نظریه بر اساس چه اصولی مطرح شده و ما کجا رو باید نقد کنیم و بررسی کنیم. باز می‌فرمایند در اینجا تأکید می‌کنند که متفکران دینی ما باید از خلط مبحث خطرناکی که غالباً در این قبیل مباحث رخ می‌دهد خودداری کنند. ایشان می‌فرمایند باید متفکران دینی ما خلط مبحثی که غالباً می‌شود نکنند. اون چیه؟ و آن خلق حقوق خداوند بر انسان و حقوق انسان ها در برابر یکدیگر. دو تا حق است، انسان ها نسبت به هم چه حقوق دارن و انسان خدا بر انسان چه حقی دارد. بله، بحث حقوق آزادی ها و حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی تو پرانتز حقوق بشر، کل حقوق بشر، بحث حقوق بشر و عدالت به فلسفه عملی مربوط است، فلسفه مربوط به عمل انسان و در ساحت رابطه انسان با یکدیگر مطرح می شود.
نه در خواهت رابطه انسان با خدا. همون ادامه اون مطلبش که قبلا نقل کردم میفهمن خلط بحثه. و لذا ایشان الان من به شما عرض بکنم دیگه در همین کتاب یک جا اعلامیه حقوق بشری، بحث حقوق بشر جناب آیت الله جوادی را نقد کرده، نقدش همینه. اینم که ایشون میگوید خلط بحث میکنن در این مسئله، ناظر حالا به ایشان و امثال ایشان دارن که آقایان آمدن یک حقوق بشر متافیزیکی بحث میکنن. آقایان به گفت گفته ایشان، ایشان میفرمایند که این متفکران ما حقوق بشری که بحث میکنن حقوق بشر متافیزیکیه. حقوق بشر امروز دنیا متافیزیکی نیست، مافوتی و انسانی و بشری هست. اگر متافیزیکی باشه به کلام مربوطه، به دین. اگر فلسفی محض باشه، یعنی روابط انسان ها با هم دیگر باشه، نظیر فرمایه باید فلسفه هست، فلسفه حقوق، یعنی نه فلسفه وجود شناسی ها، فلسفه حقوق. حقوق بشر و عدالت مبنای حقوق افراد انسان در برابر یکدیگر در ساحت زندگی اجتماعی و حدود عادلانه آن است. و نه حقوق بشر در برابر خداوند، یعنی بحث حقوق بشر مسئله انسان خدا نیست. مثلا حالا یک مثال میزنم، مثلا محتوای حق آزادی دین که در اعلامیه حقوق بشر آمده، آزادی شغل، آزادی عرش خدمت شما که چند دین و آزادی های مختلف چه آزادی دین دیگه، مثلا محتوای حق آزادی دین این نیست که انسان مجاز است در برابر خدا به انکار او بپردازد و یا دین خود را عوض کند. این بحث کلامی است. باز اون فهمونی ربطی به عالم سیاست و فلسفه ندارد. محتوای بحث آزادی دین و آزادی بیان در عالم سیاست این است که آیا فرد انسان در برابر سایر افراد جامعه و حکومت مجاز است به انکار خدا بپردازد؟ من در پیش خدا نمیتونم حق ندارم بگم خدا یا من تو را قبول ندارم، یه حقی ندارم من. این بحث کلامیه، بحث دینیه. اما میخوام در مقابل شما بگم آقا من خدا را قبول ندارم، انکار خدا کنم. در مقابل دولت و حکومت میخوام بگم آقا من خدا را قبول ندارم. یا مسلمان بودم میگم آقا من نمیخوام مسلمان باشم، من از امروز میخوام از اسلام برم بیرون، یا شیعه نمیخوام باشم. اینجور آزادی دین میگم اینه، مربوط به این حوزه است که آیا فرد انسان در برابر سایر افراد جامعه و حکومت مجاز است به انکار خدا بپردازد یا دین خود را عوض کند. اگر این حق به انسان داده شود، اعلامیه حقوق بشر داده، درسته؟ حقوق بشر غربی اینا داده، دل از خواهد هر مذهبی دارید قبول کن، انتخاب کن، رد کن، هر چه هر روز یک مذهب انتخاب کن، یک مذهب آزاد. اگر این حق به انسان داده شود، معنای آن این خواهد بود که افراد جامعه یا دولت حق ندارد در دین افراد مداخله کند، و نه این که خداوند حق ندارد انسان را برای این کار مورد مؤاخذه قرار دهد. میشه بحث کلامی. دیده هم در همون کتاب صفحه 63 و 64 ادامه یه همون بحثش که قبلا عرض کردم فقط شما. پس بنابراین این عبارت که من خدمتتون خوندم ملاحظه فرمودید، یک حرف به هر بیست ما قبول دار. آن چیز؟ آن این است که مباحث مربوط به حقوق بشر مباحث فلسفیست. این حرف به قبول داریم. دو، مباحث مربوط به حقوق بشر به روابط انسان ها با یک دیگر می پردازد، این هم قبول. اما سخن سوم این است که چون این مسئله مربوط به رابطه انسان ها با یک دیگر است، از دین خارج است، از حوزه دین، از حوزه کلام، و یک بحث فلسفی محض بدون هیچ گونه سابقه دینی است. این ما قبول نداریم، این ما قبول نیست. حالا چرا قبول نیست؟ به چه دلیل قبول نداریم؟ به دلیل این دیم عرض میکنیم جناب عالی که دارید این حرف رو میزنید یک پیشفرض دارید، ما میریم سراغ اون پیشفرض کن. پیشفرض خودمه؟ پیشفرض این است که شما از اول آمده دین را به رابطه انسان با خدا منحصر کرده اید. چون از اول آمده اید گفته دین یعنی تنظیم رابطه انسان با خدا، پس نتیجه گرفته اید که رابطه انسان ها با یکی از دین خارج موضوعند. و چون بحثم فلسفی است پس دیگه ربطی هم به دین نداره. این میشه پیشفرض شما، یعنی سکولاریزم. و حقوق بشر غرب اتفاقا مبنای سکولاریزمه. راست میگید شما، ما اینو قبول داریم. در دنیای غرب سکولاریزم به رسمیت شناخته شده به این معنا که دین در حوزه زندگی اجتماعی بشر کاری نداره. حالا نداره ها، خوب عرضم دقت داشته باشید، نه اینکه الان نداره، از اول هم نداشته. میگن ما سکولاری نمیگه. اصلا دین رسالتش چیست؟ رابطه انسان با خدا. حد اکثر از این عباداته. تو عمل اگه بخواد بیاد مناسک و عبادات و الا گوهرش اینا هم نیست. هستن میدونید دیگه از دادر آقایان گوهرش تجربه دینی. انشاءالله و بخش بعدی تو بناس مبانی این فکر ما بگیم دیگه. این حالا فعلا روش پدیدار شناختی بود داریم بحث میکنیم. یکی دیگر از مبانی که ایشون تصریح دارد که میگه هر چه من میگم بر تجربه دینی بعد بحث خواهیم کرد، اینا مبانی اونا. آیا من میتوانیم پیشفرض را یا پیشفهم به این معنا را بپذیریم؟ نه. حالا شما از ما قبول بکنی یا نکنی میل خودتون. ما خیلی نداریم که شما قبول میکنی یا نمیکنید. ما رو با قبول نداریم با ادله عقلی بخش نبوت عامه و همچنین با نصوص قرآنی و بخش نبوت میگیم سازگار نیست. و رابطه انسان ها با یک دیگر نیز تحت پوشش بایدها و نبایدهای دینه. این میشه مبنای ما. پس دو تا مبناست. یک مبنا میگوید رابطه انسان ها با یک دیگر بحثش بحث فلسفی است فقط فقط. یک دیدگاه میگوید هم فلسفی است و هم دینی. این دیدگاه دومه. اما فلسفی است برای اینکه به انسان شناسی برمیگرده، به مسئله روابط انسان ها با یک دیگر، تعامل انسان ها با یک دیگر برمیگرده و همه اینها زیر ساخت جهان شناختی داره که انسان شناختی داره. پس میشه فلسفی. منتها سخن در این است که دین خود فلسفه ساز است، یعنی خود دین نگرش فلسفی داره. دینی که ما میشناسیم، دینی که ما میشناسیم و قرآن کریم تجلیان است، انسان شناسی داره، جهان شناسی هم داره، فلسفه داره. فلسفه فقط معنیش نیست که ارسطو یا افلاطون چیزی گفته یا فلسفه‌دان غرب اون چیزی میگن. نه، فلسفه یعنی چی؟ موضوع فلسفه جهان شناسی و انسان شناسی است و دین این دیدگاه را داره. حالا شما دیدگاه فلسفی دین را قبول بکنید یا نکنید، بحث آخر. پس بنابراین نزاع ما با این فکر نزاع مبناییه. بله، ما نگر مثل شما بگوییم دین فقط به حوزه رابطه انسان ها با خدا اختصاص داره، برای که شما را قبول بکنیم ما مبنا را معتقد نیستیم. اگر دین در حوزه در چهار محور دین باید و نباید دارد، انسان با خدا، انسان با خود، انسان با دیگران، انسان با جهان، این منتها نکته مهمی که ما با آقایم میگیم خلق نکنید رمویت ماست که ما با آقایم بگیم خواهش من نیم خلق نکنید. اون چیه؟ آن این است که دین نیامده از خرد را از صحنه فعالیت بازنشسته کنه. نخیر، آمده است تا لیسیر لیسیر لهم دفاعن الارو، عقل آمده رشد بده. ما نگاهمون به دین اینجوریه. به همین دلیل است که میگوییم یک سلسله اصول کلی، بایدها، نبایدها، چارچوب ها دین در حیات سیاسی ارائه میکنه، عقل را هم به فعالیت دعوت میکنه، به خرد را به بها داده. اگر این دین آمده و گفته بود همه چیز رو من میخوام بگم بر همه زمینه ها، بله حق داشتیم بگیم ما عقل بشر، تجربه بشر چه نبا مارده، این که ما نمیگیم که این را. پس اشکال در اثر ناشی از اینه که یکی اولا من مبنامون شده سکولاریزم، از شما دارید از طریقه کنید شما، من به همین بحث رو بذاری کنار، اصلا این دعوت دعوت عقیم هست. یعنی شما دارید به فقیهان میگویید، فقیهانی که مبناشان سکولاریزم نیست، متکلمانی که مبناشون سکولاریزم نیست، متفسرانی که مبناشون سکولاریزم نیست، میگید آقا بفرمایید با حقوق بشر غربی چه مبناش سکولاریزمه تناهنگی بکنید. اصلا این دعوت دعوتی در درستی، شما باید اول برگردید مبانی این آیان را قانعشون بکنید، بگید آقا این مبانی شما غلطه. اگر اینا مبنای شما را قبول کردن بعد دعوت بفرمایید و الان دعوت بکنید. یقیناً وقتی علامه طباطبایی بخواد در انسان شناسی نظر دهد با آگوستن سازگار نخواهد شد. بگیم جناب علامه خواهش میکنم به سیادتتون قسم، به بزرگواریتون سوگند، بیایید با آگوستن، با دورکیم، با مارکس، با ماکس وبر، اینا جامعه شناسان هم آقا صاحب نظرن چه. میگیم من باشم احترامشون بر من به عنوان عالم لازم، من حرمت اینا اسم میکنم، ولی که منم برای خدا آدمم، نظر دارم. ای جلال آل احمد، خدا رحمتت کنه، به چقدر قشنگ گفتی. گفت آره ما ماشین رو از غرب میاریم. خب عیب نداره، تکنولوژی هم اینا بالاخره یک زمان شرق داره یک زمان غرب داره، اینا مشکلی نداره. انشالله براتون بونجوی که نخواهیم در این اسم هم بیاوریم با امید خدا، ولی حالا فعلا اینجور شده. اما ادبیات هم باید وارد کنیم، عرفان هم داریم وارد کنیم، این حرفای آل احمد هم من خودم دارم اینجا چی نیازی دارم به ادبیات و عرفان به خود رو هم باید وارد کنم، اما خودم حقوق دارم. ای آقای مارسل بوازار، ای قردی، ای مستشره کتاب اسلام و حقوق بشر نوشتی، بارک الله به تو، بارک الله به تو که با اینکه مسلمان هم نیستی، اما به زمان مسلمان گفت یا نگاهتان به جوان قربی مراشد برای استیفای حقوقتان. اسلام هر چی به شما داده، از مسلمانان بخواهید، از مردها بخواهید حقوق اسلام را خود داده به شما بده، حقوق بشر، حقوق زن را اسلام داده. ای آقای مارسل بوازار، ای غربی که تو لاقل این مطلب را فهمیدی و گفتی که تهیه کنندگان اعلامیه حقوق بشر اشتباه کردن که حقوق اسلام را، مکتب اسلام را مد نظر قرار ندادن، این دایشون گفت و خیلی دیگه هم گفتن. اون آقای جاکسون هست از وزارت برجسته، ظاهرن حقوق دانان برجسته امریکایی هم هست، مرحوم آقای جعفری، علامه جعفری در کتاب فلسفه دینش نقل کرده، اگر خواستید رجوع بفرمایید کتاب فلسفه دین مرحوم علامه جعفری، بخش سکولاریزم داره، بخشش مربوط به سکولاریزمه، اونجا این مطلبشون نقل کرده از آقای جاکسون، یکی از حقوق دانان برجسته آمریکایی، که میگوید ما تازه داریم با نظام فقهی و نظام حقوقی اسلام آشنا میشیم، غرب تا حال توجه نداشت، خیال میکرد فقط خودش نظام حقوقی داره، اما الان داریم متوجه میشیم که اسلام نظام حقوقی بسیار قویی داره، تازه داریم آشنا میشیم. این حرفا ایست که اونا را ازشون نقل کردن و از این قبیل اظهار نظرها، اعترافها، اذعانها فراوان وجود داره. ما هم نمیخوام بگیم حالا چون اونا گفتن ما لابد درست میگیم، نه خیر، ما بر اساس مبانی خود. پس ارزن اینه که شما ملاحظه میفرمایید مطالب ایشان فلسفی است، حرف درستی است، حقوق بشر یعنی به روابط اجتماعی مربوط میشود، حرف درستی است، اما اگر آمدیم برای دین در روابط اجتماعی نقش قائل شدیم، اون وقت باید و نباید داره میتواند دین به دولت بگوید در مسئله آزادی یک حقوق بشر فطری اسلامی من قائلم، نه فقط حقوق بشر شکم و شهوت و خواب و خوراک و مسکن، نه، علاوه بر حقوق بشری که به مسکن برمیگرده، به خواب و خوراک برمیگرده، به تفریح، به فطرت برمیگرده. انسان بعد الهی داره، من انسان اینجور میشناسم، بشر از نظر من اینه. شما میگی نه آقا یه رو بگذار کنار، اینا مال زمان قدیم هم میگن، من اینا زمان قدیم جدید بردیم داریم، انسان بعد فطری داره و من مسئول هستم که حفاظت بکنم از این گوهر گرانبهای انسانی، حق جامعه رو بین استفاده کنم. لذا به دولت میتوانم بگویم که شما این وظایف هم دارید. خب شما برمیگردید یا با دموکراسی های امریکا و اروپا نمیسازه، میگم خب نسازه، دموکراسی من تا دموکراسی مبتنی بر مبانی مکتبی خود. مگر سوسیالیسم دموکراسی نداره؟ مگر سوسیال دموکراسی عین لیبرال دموکراسی است؟ مگر دموکراسی یه نسخه داره، یه شکل داره؟ کی گفت این را؟ نه بفرجه بکنیم ادهی از این دانشمندان غربی پار سال یکی آسا به سال قبل آقاده بودن هم در ایران میزگرده ها بحث های علمی داشتن که توی بعض مجلات هم چاپ شد، اینا گفتن نه ما این قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام واقعا یه نظام دموکراسی است، دموکراتیکه. دموکراسی اگر انشاءالله با آینده بحث مسائل سیاسی شد عرض میکنم، دموکراسی یک شکل هست که میتواند بر اساس مبانی مختلف تبلور علمی پیدا بکنه. لذا گاهی میبینید رئیس جمهور را مردم مستقیم انتخاب میکنن، در بعضی از جهان نماینده ها انتخاب میکنن، شکل انتخابات متفاوته. تا اگر بنا باشه دموکراسی یک شکل داشته باشه، بقیه با تعطیل بکنن. کشورهایی که سوسیالیستی هستن دموکراسی دارن، کشورهای لیبرالیستی هم دموکراسی دارن، تفاوت هایی هم با هم دیگه دارن. بعضی ها به آزادی فردی اهمیت بیشتر میدن، بعضی ها به عدالت اجتماعی. اسلام به هر دو اهمیت میده. جمهوری اسلامی هم رو این که نه این هست نه آن هست دیگه، درسته؟ لا شرقی یا بلا فردیگی دیگه، اگر شاهر اول هم این بوده. من نمیفهمم واقعا گره کجاست این آیان بزرگواران چرا این نکات را که باید عنایت بفرمایند توجه بکنند توجه نمی کنند و بعد به این نتیجه گیری های این چنینی می رسند. وقت تمام شد، می خواستم یک عباراتی به مناسبت، ولی چون ایام اصلا متحریف وقت نشد که این را بگم، چون فردا هم روز دوازدهمه، انشاءالله تعالی فردا مناسبت بهتر هم هست. فرمایش از ایشان می خوانم که واقعا زیبا و واقعا حکیمانه است و این بحث را پیفایی می گرفت. صلى الله على محمد وعلى آله.